رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز جمعه 19 ایون. در آغاز سرخط خبرها. رهبری خدمات امنیت اوکراین از مقام برکنار شد. وزارت دفاع امریکا در گزارش گفته است که دولت اسلامی در افغانستان در مرحله مقدماتی قرار دارد. و به پرونده عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دادگاه ناحیه حصار رسیدگی خواهد کرد. مایکیس. تفصیل خبرها. پارلمان اوکراین ولنتین نالیوایچنکو رهبری خدمات امنیت این کشور را با تصویب قرار از مقام برکنار کرد. از 450 نماینده ویرخوف نیرده 248 نفر از درخواست پترو پراشنکو رئیس جمهور درباره برکناری نالیوایچنکو جانبداری کردند. نالیوایچنکو 49 سال دارد و 3 ماه پیش از انتخابات پراشنکو به مقام ریاست جمهوری و رهبری خدمات امنیتی اوکراین تعیین شده بود و در این مدت هیچگاه از پراشنکو جانبداری نکرده است. مطبوعات اوکراین گزارش داده است که در این روزها پراشنکو تصمیم گرفته است که نالیوایچنکو را رئیس خدمات کشف خارجی تعیین کند، ولی وی این مقام را رد کرد و تصمیم گرفت که به فعالیت‌های سیاسی مشغول می شود. وزارت دفاع آمریکا در گزارش 17 ایون گفت که دولت اسلامی در مرحله مقدماتی قرار دارد و راه‌های گسترش فعالیت خود در افغانستان را می‌جوید. تا حال تندروهای دولت اسلامی حضور خود در افغانستان را اعتراف نکرده اند، ولی بیمی آن می رود که آنها می خواهند به آنجا راه کشایند. تا حال طالبان در افغانستان چون گروه های تندرو اسلامی نفوذ دارند و بعد تندروهای دولت اسلامی گفتند که به افغانستان داخل نشوند. در شهر چارلستون ایالت کارولینای جنوبی امریکا شام روز چهارشنبه یک شخص نامعلوم به سوی کلیسای افریقایی امریکایی آتش کشید. بنا به معلومات مقدماتی و معلومات رسمی 9 نفر کشته شده اند. یک نفر دیگر بستری شده است. بنا به گزارش ها در میان کشته شدگان رهبر روحانی کلیسا و کلمنتا پینکنی سناتور ایالت نیز هستند. شخصی که آتش کشیده است تخمیناً مردی سفید پوستی 20 ساله است که بعضی خبرگزاری ها و مطبوعات نوشتند که وی را پلیس بازداشت کرده است. در سراسر جهان بیشتر از 1.5 میلیارد مسلمان ماه شریف رمضان را آغاز کردند. ماه رمضان با تقویم قمری راست می آید و معمولاً در کشورهای مختلف ورود آن یک روز فرق می کند. با وجود این، سال جاری عربستان سعودی و ایران و مصر و اندونزیا با توجه به تحقیقات خود به خلاصه رسیدند که ماه رمضان در یک روز برابر آغاز می شود. و پرونده جمال‌الدین محمودوف عضو رهبری ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نماینده این حزب در کمیسیون مرکزی انتخابات و رأی‌پرسی تاجیکستان را تاجیکستان دادگاه ناحیه حصار رسیدگی خواهد کرد. دادگاه عالی 17 ایون پرونده این سیاستمدار را که بر اساس ماده 195 کدکس جنایی برای نگهداری سلاح غیر قانونی متهم دانسته می شود و دادگاه ناحیه حصار فرستاد. نیکلای بردیوجا دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دستشمی گفت در قلمرو سوریه از کشورهای عضو این سازمان 2-3 هزار نفر در صفوف تندروهای دولت اسلامی می جنگند. بردیوجا این سخنان را در مسکو بر روزنامه‌نگاران اظهار داشت و گفت این ارقام تقریبی است و ما می دانیم که تخمیناً چند نفر در قلمرو سوریه با مشقهای نظامی دولت اسلامی فرا گرفته شدند. با گفته وی این 2-3 هزار نفر نیروی خیلی بزرگ است. هواپیماهای بسرنشین پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان اولین بار در فضای پامیر تاجیکستان پرواز اکتشافی انجام دادند. ستاد حوزه مرکزی نیروهای مسلح روسیه که پایگاهش در تاجیکستان است میگوید شب گذشته هواپیماهای فورپاس و اورلنده بر فراز ولایت مختار کوهستانی بدخشان پرواز کردند تا به نیروهای روسیه و تاجیکستان در برگزاری چاره‌بینی های آمادگی حربی کمک کنند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنوید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان میگوید در مناطق مرزی افغانستان با تاجیکستان حدود 1500 نفر افرادی مسلح جمع شدند. آنها کیستند؟ مقررات نوی دولت در دو سال اخیر باعث کند شدن رشد اینترنت در تاجیکستان شده است و نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در زیر یک سقف در یک کنفرانس شرکت کردند و دیدگاه های یکدیگر را شنیدند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. جنرال رجب علی رحمان علی فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان می گوید در مناطق مرزی افغانستان با تاجیکستان حدود 1500 نفر افراد مسلح جمع آمدند و این سخنان را در نشست شورای رهبری مرزبانان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه اظهار داشت. درباره نتیجه‌های نشست شورای رهبران مرزبانی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل همکار ما شهلای گلخواجه از دوشنبه گزارش می‌دهد.
مقامات مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان میگن در شمال افغانستان هم مرز با تاجیکستان حدود 1500 نفر مسلح از گروه های تندرو قرار دارند. رجب علی رحمان علی فرمانده مرزبانی تاجیکستان روز پنجشنبه 18 ایون ضمن نشست شورای رهبران مرزبانی کشورهای اتحاد دولت های مشترک در شهر دوشنبه گفت این گروه ها بیشتر در شمال افغانستان بخصوص در منطقه های قندوز، دشت ارچی و امام صاحب جایگیرند. هرچند این مقام بلندپایه تاجیک افزود دقیق کردن عضو کدام گروه بودن آنها مشکل است، ولی گفته می شود در آنجا گروه های طالبان، انصار الله و دولت اسلامی بیشتر فعالند. رجب علی رحمان علی در این زمینه گفت
ما را بخصوص وضع در تخار، قندوز و بدخشان افغانستان که هم مرز با تاجیکستان هستند نگران کرده است، زیرا در این ولایت ها از ماه اپریل به این سو زد و خوردها قطع نمی شود. مقامات تاجیکستان و افغانستان پیوسته با هم در مورد وضع منطقه های مرزی تبادل اطلاع دارند و در این زمینه همکاری های گسترده را براه ماندند.
все на уровне наших глав государств это вопрос решается.
در هر صورت برای بار اول است که فرماندهی مرزبانی تاجیکستان شماره جنگیان در مناطق شمال افغانستان تجمع کرده را 1500 نفر میخواند. به نوبت خود زمان الدین زمان وابسته نظامی سفارت افغانستان است با تکیه به مقامات پلیسی کشورش تجمع جنگیان مسلح در مناطق شمال افغانستان را تایید کرد، ولی گفت آنها در نزدیکی مرز با تاجیکستان نبوده بلکه در داخل ولایت شمال افغانستان قرار دارند.
تایید میکنند که نیروهای هستند ولی تعداد دقیقشان مشخص نیست. آنها در امتداد سرحد تجمع نکردند، در ولایات مرزی که با تاجیکستان و مرز هستند قندوز و بدخشان است.
ما از امرالدین زمان پرسیدیم که چرا تاکنون نیروهای پلیس افغان موفق به سرکوبی این جنگیان در مناطق شمال افغانستان نشدند. امرالدین زمان وابسته نظامی سفارت افغانستان در تاجیکستان میگوید
عملیات فعلا جریان دارد، پیش میره، وضعیت خوب است، تحت کنترل است.
این است که در نشست دوشنبه فرمانده نیروهای پلیس افغانستان شرکت دارد. حال آنکه نشست دوشنبه فرماندهان مرزبانی کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک را گرد هم آورده است. تاجیکستان با افغانستان در طول 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد که برخی از مناطق آن دشوار گذر است. در همین حال شیرعلی خیرالله یوور رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل دفاع و امنیت از آن اظهار نگرانی کرد که با وجود اتخاذ تصمیم سران کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک برای کمک با تحکیم و تقویت مرز دولتی تاجیکستان با افغانستان و در این زمینه یاری با نیروهای مسلح این کشور تا کنون بجز از بلاروس و ارمنستان دیگر کشورهای عضو کمکی را در این زمینه ارائه نکردند. این هم در حالی است که با گفته جناب خیرالله کشورها در مقابل آن تهدیدی که از شرق نزدیک آفریقا و افغانستان سر میزند در علیحدگی نمیتوانند مبارزه برند. جناب خیرالله افزود
سوچ реализации заинтересованными странами اگر طرح دولت اسلامی که کار دست خدمات مخصوص بعضی کشورهاست عملی شود، ناآرامی ها از طریق افغانستان به دیگر کشورهایی از جمله اتحاد دولت های مستقل و چین خواهد کوچید. باعث نگرانی است که حالا دولت اسلامی از همه امکانات ها استفاده برده در میان قشر کمبیزوات اهالی و جوانان برقه و ادبیات های ترغیباتی را پهن می کند و آنها را به سرنگونی حکومت و تشکیل خلافت دعوت می نماید. چون این تلاش های این گروه نه تنها در میان اهالی منطقه بلکه در روسیه و کشورهای اروپا نیز به نظر می رسد.
در همین حال الکساندر مانیلوف معاون سردار شورای مرزبانی کشورهای اتحادیه دولت‌های مشترک میگوید حالا مرزبانان تاجیکستان به تجهیزات فنی از جمله بنیادی دیدبانگاه‌های نو و موثر نیاز دارد. وی گفت
اینها تجهیزات های هستند که برای بهبودی بخشیدن وضع مخابرات در دیدبانگاه های سرحدی و همچنین وسایل روشنی دهنده می باشد. ما حالا کوشش داریم برای معین کردن آن تجهیزات فنیه که بیشتر در شرایط کوهستان و حفظ مرز استفاده می شود به تاجیکستان کمک کنیم.
زمینان در طول یک ماه اخیر برای بوری چندوم است که نهادهای امنیتی و دفاعی کشورهای مختلف منطقه و جهان در تاجیکستان به هم می آیند و مسائل امنیتی در افغانستان و احتمال حمله های گروه های افراطی را به کشورهای منطقه بررسی می کنند. زمینان شرکت داران نشست فرماندهان نیروهای مرزبانی اتحاد دولت های مشترک نیت دارند روز جمعه 19 ایول از خط مرزی تاجیکستان افغانستان دیدن کرده با شرایط مرزبانان تاجیک از نزدیک آشنا شوند. شهلای خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست شورای رهبران مرزبانی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. مقررات نوی دولت و تطبیق آن از طرف خدمات علاقه تاجیکستان در دو سال اخیر باعث کن شدن رشد مخابرات در این کشور شده است. آمار رشد بازار مخابرات در تاجیکستان گواهی می‌دهد که درآمد آن در سال آخری 2014 نسبت به سال قبلی حدود 10 برابر کاهش یافته است. سبب چنین حالت چیست؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارم عبدالله اشوروف در شهر دوشنبه.
3,800,000 در میان 3,200,000,000 این است شمار اهالی تاجیکستان در عالمی مجازی اینترنت و یا توری عنکبوت جهانی. شرکت های خصوصی اینترنت رسان 95% بازار مخابرات تاجیکستان را در اختیار دارند و افزایش چشمرس کاربران اینترنت در تاجیکستان محصول زحمت آنها دانسته می شود. مخابرات در تاجیکستان یکی از عرصه های زود رشد کننده شمرده می شد و هر سال نکم از 15% گسترش می یافت. اما مقررات نوی دولت در این رشته و تطبیق آنها از طرف خدمات علاقه تاجیکستان در دو سال اخیر باعث کند شدن رشد مخابرات و با گفته برخی از کارشناسان حتی رکود آن در کشور شده است. تاجیکستان در دو سال اخیر برای عرصه مخابرات انداز اکسیزی جاری کرد که نخست میزان آن 3% بود و دو ماه قبل آن تا به 5% بالا برده شد. هفته گذشته خدمات علاقه تاجیکستان همچنین از اقدام نو خود جهت 18 برابر بالا بردن حق استفاده رقم تلفن موبایل و رقم‌های مخصوصی دسترسی به اینترنت خبر داد. اسامیدین عطایف رهبر انجمن شرکت‌های اینترنت رسانی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت اقدام‌های اخیری خدمات علاقه به بازار مخابرات به تأثیر نیستند و این است که بازار مخابرات و شرکت‌های اینترنت رسان در کشور دیگر آن رشدی که در سال‌های 2012 و 2013 داشتند ندارند. عطایف میگوید
بازار تلکامونیکاسیا در سال 2014 نسبت به سال 2013 1.2 مراتب زیادتر است، حالانکه درآمد سال 2013 نسبت به سال پیشتر 15% زیاد بود، پیشترش 17% زیاد بود.
جناب عطایف افسود اقدامات اخیر حکومت در عرصه مخابرات تحلیل ناشده است و بر زیان رشد اینترنت و عموما اقتصاد تاجیکستان تمام می شود. در همین حال یک منبع از خدمات علاقه تاجیکستان که نخواست از آن نام برده شود در صحبت با آزادی گفت بالا بردن نرخ استفاده رقم های موبایلی و اینترنت به خاطر بهتر کردن وضع مالیوی و موقع یگانه شرکتی دولتی اینترنت رسان تاجیک تلکوم است. حالا این شرکت همگی 5% بازار مخابراتی تاجیکستان را زیر دست دارد. اما عطایف میگوید تصمیم اخیری خدمات علاقه حتی به سودی شرکتی دولتی تاجیک تلکوم نیز نیست.
تصمیم به خاطر بهتر کردن دادن شرایط اقتصادی شرکت تاجیک تلکام قبول گردیده باشد، این حتی به منفیت همون شرکت هم نیست. نمود که الکای نتیجه چنین تصمیم گیری های تحلیل نشده و پا در هوا گرگویم هم بشود.
عطایف افسود از این رو آنها به عنوان حکومت و خدمات علاقه و ضد انحصاری نامه نویسته خواستند سبب گران کردن نرخ استفاده رقم های موبایلی و اینترنت شرح داده شود. بالا بردن میزان مالیات و دیگر پرداخت های حتمی در عرصه مخابرات و زود بسته شدن شبکه های اجتماعی و تارنامه های معروف رسانه های خبری تاجیکستان را در سرخط رسانه های داخلی و خارجی قرار می دهد. این عملکرد های دولت باعث شد رسانه های بین المللی از تاجیکستان چون کشوری دشمن اینترنت نام برند که به آبروی دولت خول زم نمی کند. اما در همین حال مسئولان دولت در صحبت های خاصه می گویند موقتا مسدود کردن دسترسی به شبکه های اجتماعی به خاطر حفظ امنیت اطلاعاتی و جلوگیری از جلب جوانان به حزب و حرکت های تندرو است. اما سهراب نیازوف رهبر مجله آنلاینی تیک برای رشد می گوید
گفتم ممکن است که با سبب بسته شدن شبکه ها شمار آنها کم نیست که زیاد می شود. اون مسئله که بخواهی رسوم میگن در پیز نتوارد اصلاف که بسی تحقیقات این هم نشانه کرد که 400% شده برنده های یوتیوب و دوزانی که آخرین بار مختم کردن 400% افزود تماشای همون ویدیو.
هرچند سه یک اهالی تاجیکستان به اینترنت دسترسی دارد، اما در آفریدن این کانتنت و یا محتوای تورنمای و بلاک ها تاجیکان در عالم مجازی نقش کم رنگ دارند. در حوزه دامین تی جی که نشانی پذیرفته شده تاجیکستان در عالم اینترنت است، طبق آمار اخیر همگی 7000 تورنما ثبت نام شده است که باز هم 40% آنها فعال نیستند. تاجیکستان از سال 1996 به اینترنت دسترسی دارد و اولین تورنما در حوزه دامین تی جی سال 2004 ثبت شده است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
کند شدن رشد اینترنت در تاجیکستان و سبب‌های آن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
در اسلو پایتخت نروژ کنفرانس دو روزه صلح با شرکت هیئت رسمی دولت افغانستان و هیئت طالبان به پایان رسید. با وجود اینکه این دو هیئت به طور رسمی روبرو با یکدیگر گفتگو نکرده اند، ولی بار اول در یک تالار و آن هم در یک کشور اروپایی با هم حضور یافتند و دیدگاه های یکدیگر را شنیدند. در مصاحبه با عیسی ستنگزی تحلیلگر امور افغانستان در اسلو که از نزدیک جریانات این کنفرانس را دنبال میکرد، پرسیدم آیا هیئت های هر دو جانب در حاشیه کنفرانس با هم ملاقات کرده اند؟
کنفرانس مذکور که به ابتکار مرکز بشری اسلو یعنی تحت قیادت وزارت خارجه اسلو برگزار شده بود، در حقیقت کنفرانس فعالان صلح بود، ولی در حاشیه از این کنفرانس نماینده های طالبان و نماینده های دولت افغانستان نیز اشتراک کرده بودند. تماس هایی که ما با هیئت افغانی داشتیم، اونا گفتن که ما مستقیما رو در رو با طالبان صحبت نکردیم، یعنی مذاکرات رسمی رو در رو نشده، ولی هر دو طرف در جریان این کنفرانس دو روزه دیدگاه های خود را مطرح کردند. به این معنی که یکی دیگر را شنیدن و مسائلی که بودن مطرح شده است، ولی این به معنی مذاکرات رسمی بین طالبان و هیئت افغانی نبوده.
آیا ما گفته می توانیم که دیدگاه های آنها با یکدیگر هماهنگ بود یا مخالف یکدیگر بود؟
هیئت افغانی گفتند که دیدگاه های ما همون دیدگاه های قبلی هست، ولی هیئت افغانی که آقای حکمت کرزای با آنها صحبت کردن گفت که ما گفتیم که هر چی بهتر از دیالوگ رو شروع کنیم، تا زمانی که ما صحبت مستقیم شروع نکنیم نمیتونیم دیدگاه های خود رو به خود نزدیک بسازیم. به این معنی که هنوز اینا به رسیدن به مذاکرات رسمی تلاش میکنند. وقتی مذاکرات رسمی آغاز شود دیدگاه ها با هم نزدیکتر خواهد شد، ولی هنوز در مورد شرایط و نزدیک شدن دیدگاه ها در رسد قانون اساسی یا مسائل دیگه که طالبان خواستار اخراج نیروهای خارجی صحبت نشده است. فقط صحبت روی آغاز مذاکرات رسمی متمرکز هست.
به نظر شما چرا در برابر هیئت دولت نمایندگان طالبان را نیز در این نشست دعوت کرد جانب نروژ؟
اصلا از دو ماه قبل هیئتی از طالبان وارد اسلو شده بود و اینا در کنفرانس اشتراک کردند که چگونه میتونن در مذاکرات صلح شرکت کنند. چون این کنفرانس فعالان صلح بوده، بنابراین تلاش های دولت افغانستان و مقامات نروژی کوشش کردن که اونا را هم دعوت کنن، چون پروسه صلح از قبلا آغاز شده، طالبان دفتر خود در قطر باز نموده است، به نام یک وسیله ارتباط اکنون پیدا شده و این خاطر اونا را دعوت کردن به اسلو تا زمینه مذاکرات بین آنها آماده شود.
وزیر کارهای خارجه نروژ گفت که اونها مذاکرات رسمی انجام نخواهند داد، یعنی جانب حکومت و جانب طالبان، ولی آنها باید با یکدیگر بنشینند و گفتگو کنند. آیا همین گفتگو امکان پذیر است؟
به نظر می رسد که نشست روبرو انجام نشده است و احتمال نمی رسد که اینا روبرو صحبت کنند، ولی هر طرف به نوع قانش دن که تماس ها را شروع کنند، یعنی مذاکرات رسمی را شروع کنند.
بله.
و این یک آغاز بوده است، ولی مذاکرات رسمی فکر نکنم که هنوز شروع شده باشد.
درباره این کنفرانس صلح آیا مطبوعات کشور میزبان مطالب هم به نشر رساند؟ آنها چی می گویند؟
کنفرانس مذکور که دروزه بود فقط بخش اول روز اولش باز بود، یعنی رسانه ها میتونستن حضور پیدا کنند. بعد از او کنفرانس تحت دروازه های بسته ادامه داشته و در رسانه های نروژ زیاد منعکس نشده بود این مسئله. یکی این که چون مسئله داخلی برای نروژ نیست، مردم نروژ زیاد دلچسپی نداشتن به همچون مسئله، به این خاطر زیاد منعکس نشده در رسانه ها. و در قدم دوم حضور طالبان یک پیامد منفی برای جامعه نروژ، چون یک سال قبل اساکر نروژی در افغانستان در مقابل طالبان می جنگیدن، بنابراین دولت نروژ نخواسته است که همچون مسئله بیشتر انعکاس پیدا کند.
آیا هیئت طالبان پیام صلح را به هر حال گرفت از این کنفرانس یا چطور؟
به نظر می رسد که یک قدم نزدیکتر شده است این مذاکرات، و تا کنون هیچگاه هیئت افغانی با ترکیبی که داشتن و هیئت طالبان که در رهبری طالبان کسایی بودند مثل طیب آقا و هاشمی که از رهبرای طالبان محسوب میشوند، هیچگاه با هم تحت یک سقف نیامده بودند. اولین بار هست که تحت یک سقف در یک اجلاس شرکت میکنند و دیدگاه های خود را مطرح میکنند. به نظر من این یک گام بزرگ و یک پیشرفت خوبه هست.
مصاحبه بود با عیسی استنگزای، تحلیلگر امور افغانستان در اسلو. دادگاه ناحیه باباجان غفوروی ولایت سوخت 13 نفر را برای پیروی از عقیده های گروه سلفیه متهم دانست. 5 نفر آنها 2 سالی حکم زندان گرفتند، ولی 8 نفر دیگر جریمه پرداخت کردند و رها شدند. درباره این مرافعی دادگاهی همکار ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهد.
دادگاه ناحیه باباجان غفوروف در شمال تاجیکستان 5 تن از ساکنان این ناحیه و شهر خوجند را طبق 2 بندی کدکس جنایی، تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی و برانگیختن کینه و عداوت دینی گناهکار دانست و برای 2 سال رمانه زندان کرد. 8 تن دیگر از این گروه 13 نفری منصوب به رویه سلفیه تنها از روی بند اول از سوی دادگاه عیبدار دانسته شدند و هر کدام با پرداخت 60,000 سامانی جریمه رها شدند. دادگاه می گوید که این افراد عیب خود را بردوش گرفته صدقاً پشیمان شدند و قبل از این هم عملهای خلاف قانون نکرده بودند، برای همین به آنها جزای نسبتاً سبک تعیین شد. وکیلان دفاع 5 گمانبر به پیروی از رویه سلفیه گفتند که زیر حمایه هایشان در جریان مرافعه دادگاهی منصوب به این گروه بودن خود را اعتراف کردند، اما گفتند که آنها به کار و عملهای برانگیزنده کینه و عداوت دینی بین اهالی دست نزدند. سفرعلی محسی‌الدین وکیل دفاع 2 نفر از این گروه که علیه آنها به حیث رهبران این گروه 13 نفری طبق 2 بند عیب پیشنهاد شد و برای 2 سالی به زندان محکوم شدند، در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
در حقیقت نگفت خوندم نگه همو راویه نخون دیگه، یگون جو جنگ جنجو یگون که وحشیگیش نیست، فقط همو طرز نماز خونی مون دیگر بود، ریش خوندم ریش روزو میشم کوتاه بشه.
این 13 نفر جوانانی از 20 تا 30 ساله ناحیه باباجان غفوروف و شهر خوجند بوده، عمدتاً در بازارهای محلی تجارتی خرد داشتند. به گفته منابع از دادگاه غفوروف، 3 نفر از این گروه در عربستان سعودی تحصیل کرده، دیگر شریکان خود را تعلیم دادند. به گفته وکیل دفاع سفرعلی محسی‌الدینوف، یکی از زیرحمایه های وی نیز در سعودی تحصیل داشت، اما بعد دعوت مقامات تاجیکستان چند سال پیش ترک تحصیل کرده به وطن برگشت.
پیشین میدم یا درس خودم رویه قبول کردن و زکر از روی توشون که همش همی رویه دست کشیده گیم خیلی این دست کشیده گوشنون.
آنها از سوی کارمندان کمیته دولتی امنیتی ملی در ماه ینوار دستگیر شدند و زمان تفتیش پرونده تنها 3 نفری آنها در بازداشتگاه نگهداری می شدند و دیگران به شرط بیرون نرفتن از محل زیستی خود در آزادی قرار داشتند. مجازات این گروه 13 نفری منصوب به رویه سلفیه در حال است که اولی هفته گذشته دادستان ولایت سغد معاون امام خطیب مسجد مرکزی ناحیه باباجان غفوراف دامولا اسکندر فیرابجانوف و 5 تن از ساکنان این ناحیه را با ماده فعالیت در تشکیلات اکستریمیستی عیبدار کرد و پرونده آنها را برای محاکمه به دادگاه ولایتی ارسال داشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مرافعه دادگاهی 13 نفر اعضای گروه سلفیه در دادگاهی باباجان غفوراف و گزارش دیگر. مسئولان ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان میگویند که در یکی از دهات این ولایت داماد و پدر عروس با هم با کار در افتادند و جراحت های گوناگون برداشتند، ولی تا حال بر ضد هیچ یک از اینها پرونده جنایی باز نشده است. با گفته این منبع، حالا مفتشان تنها به حادثه رسیدگی میکنند. پس از انجام تشخیصی سودی طبی احتمالاً هم نسبت به داماد و هم بر ضد خسور پرونده باز شود. ولی سوال اصلی این است که چرا داماد و پدر عروس با کارت به یکدیگر حمله کردند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم مومن احمدی در دوشنبه.
جوانی تاجیک که نمیخواست پدر عروس گرفتار بیماری ویچ سفیدش با نزدیکان او در تماس باشند، با ضربه کارد مجروح کرد و خودش نیز جراحت برداشت. نعیم حکیموف از روزی که شنیده است پدر عروسش گرفتار ویچ سفید است، از او حذر میکند و همسر و فرزندان خود را نمیگذارد با پدر و بابایش ملاقات کنند. فلاکت زمانی سر زد که پدر عروس 54 ساله نعیم هفته پیش از مهاجرت روسیه برگشت و از دامادش خواست که همراه با دخترش به دیدن او بیایند. اما نعیم حکیموی 35 ساله نمیداند که ویچ سپید از دیدار هم نفسی یا دست دادن به کسی دیگر سرایت نمی کند و از سر نفرت و حذر نه تنها خودش به ملاقات پدر عروس نامد، بلکه همسرش را نیز نگذاشت که به دیدار بینی پدر رود. جنجال روزی دعوت مهمانی از صحبت تلفنی آغاز شد. پس از بحث تلفنی خسور دامادش را حقارت داد و داماد در حالی عصبانیت به خانه خسور رفته بحث را به کارزنی کشاند. این حادثه در یک دهه ولایت ختلان به وقوع پیوسته. مسئولان ریاست کارهای داخلی این ولایت میگویند که داماد و خسور هر دو جراحات گوناگون برداشتند، ولی تاکنون ضد هیچ کدام آنها پرونده جنایی باز نشده است. حالا مفتشان تنها حادثه را بازجویی میکنند. پس از انجام تشخیص سودی طبی احتمالاً هم نسبت به داماد و هم ضد خسور پرونده باز شود. اندیشه این جوان و برخوردش با خسور بیمارش در حال است که سالها با سازمانهای جمعیتی تشویق میکنند که انگل یا ویروسی نورسوی مسئولیت بدن و یا خود HIV از طریق صحبت و سلام به انسان نمیگذرد. پولاد جمالوف رئیس سازمان مستقل سپین پلیوس میگوید متاسفانه تا هنوز ساکنان مناسبتشان را با گرفتاران این بیماری تغییر ندادند. موضوع را طور پوشش میدهد که خواننده را به وحشت میآورد. با گفته پولاد جمالوف ساکنان از این موضوع آگاهی دارند، اما برداشتهایشان اکثرا غلط است.
از یک ادامو که میدونم بیتون میشنوام لیکی بوار نمیشنم. یک شما میگن که این همه دروغه. نیستن خیلی کسا. این همه دروغه. خیلی شما هست. هستم این که میگن همین نموزاتو نبخونی خیلی بیاد تا میکنم. درو نخرین. تی ادامو مباسه ازون که
گرفتاران این بیماری در تاجیکستان میگویند زندگی خجالتمندانه دارند و همیشه از آن خوف میبرند که اسرار مریضیشان به دیگران آشکار میشود. نظیره یک زنی 42 ساله 10 سال پیش از شوهر نشمندش با ویش سپید سرایت یافت. نظیره میگوید که او و شوهرش همدیگر را خوب فهمیدند، اما نزدیکان آنها را چندان خوش قبول ندارند. او میگوید وقتی اندیشه ساکنان را درباره این بیماری میفهمد از آشکار شدن بیماریش سخت میترسد. بر اساس یک تحقیقات انجام داده مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان 90% گرفتاران ویچ پیوسته شکل‌های مختلف تعویض را احساس میکنند، از جمله 90% به هنگام معاشرت، 67% وقتی دریافت کار، نزدیک 70% زمان گرفتن کمک طبی، 34% در حالت مراجعت به مقامات حفظ حقوق و 39% در خانواده‌هایشان با تبعیض روبرو میشدند. حالا گرفتاران بیماری انگل مسئولیت بدن یا خود ویچ سپید در تاجیکستان رسما به 6558 نفر میرسد. این بیماری از طریق خون و علاقه جنسی به انسان سرایت میکند، اما ساکنان اکثرا خوف دارند که واخوردن با گرفتاران چنین بیماری نیز خطرناک است. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
حمله داماد به پدر روس که گفته می شود پدر روس گویا گرفتار بیماری سپید بوده است و با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.